نبي يا رب ذرام، وامتلأت بحمل ما حدث علي همام، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
تا تهمتون قبول باشه، نماز و نیایشتون مورد پذیرش درگاه حضرت حق. 18:31 است و اینجا رادیو تهران، صدایی که انتخاب کردید روی موج FM ردیف 94. همراه شما هستیم با پخش چند پیام بازرگانی و بعد هم برنامه مهربانو.
ذرت بذار، پاستن بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تبریفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
دوغ اول آبلی معروف در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی. دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی، به به چه دوغ کاملی،
دوغ اول آبلی.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند.
اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند، و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. آنها قالب‌های رایج و کلیشه‌ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه‌ها نباش. مهربان. مهربان.
به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش. زرینه کشاورزم، تهیه کننده و مجری مهربانوی رادیو تهران. این هفته هم با ما همراه باشید. در برنامه مهربانوی رادیو تهران ما از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشون ردپاهای پنهانی هست. ردپای خانواده، ردپای معلم‌ها و استادان، ردپای دوستان و همکاران و زنان و مردان بسیاری دیگر. کسانی که تصمیم‌های نو و آرزوهای بزرگ برای کوشش و توانستن رو باور کردن. تو هم باور کن. اما مهربانوی این هفته ما، کارآفرین و فعال محیط زیست بانوی ایرانی، دکترای اکولوژیشون رو از دانشگاه کاسل آلمان گرفتن که شاخص مدیریت پسماند هست. مؤسس و مدیرعامل شرکتی در زمینه بازیافت مواد و تولید کود عالی هست که فعال محیط زیست هم هستن. از افتخارات این مهربانو میتونیم اشاره کنیم به جایزه ملی محیط زیست در سال 1382، جایزه شاخص مدیریت پسماند کشور به پاس نوآوری در اجرای طرح‌های مدیریت پسماند در سال 83 و 84، کارآفرین برتر ملی به دلیل فراهم کردن زمینه 700 شغل در سال 85، انتخاب به عنوان بانوی نخبه کشور به پاس مطالعات علمی کاربردی مدیریت پسماند 70 شهر و 200 روستا در سال 86، کارآفرین نمونه و دریافت لوح تقدیر در همایش کارآفرینی و کسب و کار زنان در حوزه محیط زیست انجمن زنان کارآفرین در سال 94. ایشان کسی نیست جز خانم دکتر هایده شیرزادی گیلانی، متولد 1338 در گیلان غرب.
قیمت خیلی خوبه. تو فکر کنی چه؟ من خواهم یه وخشم. شاید من کوتاهی کردم. شاید من باید بیشتر با تامشونه ما. ما کشور هدرمندی هستیم. نگاش کن. از خاک به خاک برمیگرده. بس سخت ترین سال کاریم بود. پایان سال به زحمت کشترین من نتونستم حقوق بدم.
جالبه بدونید که مهربانو مهناز افضلی فیلم مستند مادر زمین رو درباره زندگی و کار بانو هایده شیرزادی برای مجموعه کارستان ساخته. خیلی خوش آمدید به برنامه ما مهربانو خانم شیرزادی عزیز. برای شنونده هامون بگید که تحصیلات شما چیه؟
من اکولوژیستم.
یعنی چی؟
اکولوژی، رشته اکولوژی حفاظت محیط زیست، در واقع رابطه انسان با تمام اطرافش، محیط طبیعی، محیط مصنوعی. این علمو میگن علم اکولوژی.
مهربانو کجا مدرک گرفتید؟
من دانش آموخته آلمان هستم. هم کشاورزی بین المللی خوندم، هم اکولوژی حفاظت محیط.
الان در ایران دقیقاً چه کار میکنید؟
من زمان تحصیلاتم با این بحث محیط زیست در آلمان آشنا شدم، در واقع زندگی کردیم، تصمیم گرفتم واقعا برگردم ایران و روی موضوع پسماند که یک مشکل بزرگه من برگردم و این کار رو به عنوان یک الگو، یک مدل شروع کنم برای ایران.
در کرمانشاه شروع کردید؟
در کرمانشاه شروع کردم.
چه کار کردید؟
من کرمانشاه اومدم، بعد از اتمام تحصیلاتم معرفی کار کردم به شهرداری کرمانشاه. شهرداری کرمانشاه موقع بعد از 2-3 سال بعد از جنگ بود، شرایط سختی داشت. به تهران، به شهرهای دیگه، شهرهای شمالی مراجعه کردم، ولی هنوز این زمینه آماده نبود. تهران یه پروژه قدیمی تعطیل داشت قبل از انقلاب، چون تجربه خوبی نبود، هنوز اتفاقی نیفتاده بود. تصمیم گرفتم از یک جا شروع کنم. یه شعار جهانی هست، محیط زیست جهانی فکر و منطقه‌ای عمل کو برعکس، چون تأثیرات محیط زیست برای محل منطقه از جهانه. و گفتم باید از شهر خودم شروع کنم.
خب شروع کار چطور بود؟
اومدم با سازوکارهای مطالعات علمی و تحقیقاتی که دادیم، دیدیم یه روشی برای پردازش زباله بگذاریم که بتونه تو همه جا این مدل بتونه از این الگو برداشته بشه.
در این شرایط کرونایی فکر کنم که پسماندها بیشتر هم شدن. شما آمار دارید که چقدر شده نسبت به قبل؟
بله آمار داریم. ما پسماندهای هر سه ماه در کرمانشاه علمی کارشناس داریم، گروه آنالیز فیزیکی انجام میشه.
خانم دکتر چطور باید فرهنگ سازی کنیم بازیافت زباله ها رو؟
حدوداً پسماند خونگی 12% اضافه، ولی در مقابل رستوران ها کارشون کم شد.
سوالات من خانم دکتر یکم تخصصی شدن، چون واقعاً اهمیت داره دوست داشتن و نگهداری زمینی که مادر همه ما هست. مردم چی کار بکنن به نظرتون؟
ما این مسئولیتی داریم. علم امروز، دانش امروز آمده میگه دفن صفر. از چند طریق ما میتونیم کاهش؟ مهمترین کار اینه که ما الگوی صحیح مصرف، ما بگیم چقدر میتونیم پسماند کمتر تولید کنیم، نه به کیسه پلاستیک بگیم. چرا ما برای هر خریدی میریم 2 تا کیسه پلاستیک میگیریم؟ چرا سفره‌های پلاستیکی؟ چرا قاشق چنگال پلاستیکی؟ چرا اینو باید امروز دیگه سازمان ملل تعریف کرده. این دیگه نمیگن آلودگی محیط زیست، میگن جنایت علیه طبیعت. بعد ما برای این کار در واقع آینده فرزندانمونو، ما فقط ارث ساختمان و ملک و سکه و اینا نذاریم، ما یه هوای سالم، یک زمین پاک باید بگذاریم.
من از صحبت‌های شما خانم شیرزادی بزرگوار این جمله رو وام گرفتم که زمین برای ما مادری کرده، حالا ما باید برای زمین مادری بکنیم.
زمین مادر همه موجوداته، اینقدر آلودش کردیم، الان وقت شما براش مادری کنیم. این مردم تو این فکر، این مسئولیت اجتماعی اینه که بگه من پسوند کمتر تولید کنم تا کاهش هزینه‌ام کم بشه. شهرداری باید هزینه‌های نظافت بیشتر کنه، به دلیل اینکه ما مشارکت نمی‌کنیم. الان ترکاب شروع شده، با این که مخزن‌ها از کنار محله‌ها در برداشته بشه بره داخل واحدها مدیریت پشمان کنیم. با مردم از این ممانعت نکنن، مردم استقبال کنن. این کار یه شهر تهران، یه شهر زیبای بزرگ، باید این مسئلهش هم به روز بشه.
خانم شیرزادی، به شما لقب مادر زمین رو دادن. خانواده های عزیز خصوصا بانوان میدونن که نقششون در فعالیت هایی که شما انجام میدید خیلی مهمه، خصوصا تفکیک زباله، درسته؟
ببینید، محیط زیست، حفظ محیط زیست با یک نفر شیرزادی یا یه مجموعه شهرداری یا سازمان محیط زیست هیچ وقت درست انجام نمیشه. 80 میلیون جمعیت هست، باید همه در این کار مشارکت کنن. مادرها نقش بسیار بزرگی دارن، چون مدیر خانه ها هستن، چون برنامه ریز خانواده ها هستن. از چند راهکار میتونن مادرها مشارکت کنن. یکی این که کاهش تولید داشته باشید، این خیلی مهمه، هم به اقتصاد خانواده کمک میکنن، هم به کاهش هزینه های پردازش پسمان.
ما خودم وقتی خرید میرم سعی میکنم کمترین کیسه زباله رو از فروشنده بگیرم. مثلا برای خرید نون از کیسه‌های پارچه‌ای استفاده میکنم، یا اینکه موقع خرید میکنم سعی میکنم که حالا چند نمونه میوه و تره‌بار رو توی یک کیسه بگذارم که زیاد نخواد از کیسه‌های پلاستیکی استفاده کنم. مهمترین کار چیه در این زمینه؟
به عنوان مثال وقتی ما خرید میریم چرا باید این همه کیسه پلاستیک بگیریم همراش؟ ما میتونیم چند تا کیسه خرید داشته باشیم. در تمام کشورهای توسعه یافته، ببینید الان روزی هست به نام روز منع کیسه پلاستیک، برای خودشون تعیین کردن. اتحادیه اروپا گفته تا 2020 باید حد اکثر مصرف سرانه کیسه پلاستیک هر نفر 40 تا بشه در سال. الان یک جایی هستن رساندنش به کشورهایی هستن به 3 تا کیسه، یعنی هر نوع مصرف. ایران بیشترین، یکی از کشورهایی که بیشترین مصرف رو داره. بعد ما میتونیم اینو کاهش بدیم. لوازم خوراکی که خرید میکنن و اندازه باید خرید کنیم، نبیایم بریم. شما ببینید، فقط بیایید مستقیم تو خط بازیافت زباله نگاه کنید، ببینید چقدر، چند درصد میوه اینا خریدای زیاد میکنن، تو یخچالاشونن به موقع مصرف نمیکنن، میشه زباله. هم اقتصاد خودشونو لطمه میزنن، هم اقتصاد ملی لطمه میزنن، چون برای تولید اون مواد آب مصرف شده، خاک مصرف شده، کود مصرف شده، کار شده، حمل و نقل شده و ما تبدیل به زباله کنیم. پس الگوی مصرف درست باید بگذاریم.
خب این برمیگرده به منی که توی خونه دوتا کیسه زباله رو بیام در نظر بگیرم، خب زباله ها رو بیام تفکیک بکنم. زمین برای من و بچه های من، اینو باید فراموش نکنیم که سهم همه ما هست، سهم آیندگانمون هست. اگر این طرح ها کامل اجرا میشد واقعا نتیجه چی میشد خانم شیرزادی؟
مهمترین از کاهش تولیده. بعد از تولید حالا میرسه، ما در مناطقی الان طرح تفکیک در مبدا شهرداری با هزینه بسیار گزافی تو 100 هزار خانوار جلو رفتیم، ولی کمتر از 20 درصد خانواده ها مشارکت میکنن. اما مواد قابل بازیافتشون رو در واقع خشکشون در یک کیسه، یه نایلون، یک ظرفی تخلیه کنن، مشارکت ندارن. و اگر این مشارکت ادامه نداشته باشه، مجبوری ما پروژه را تعطیل کنیم.
میتونی یک زن باشی ولی در اجتماع احساساتی که ریشه داره شاید به سختی تغییر آقایون رو بیشتر میپذیرون در اجتماع. من امکان قربانی شرایط و فرهنگ غلط نامه. استقلال روح خیلی مهمتر از استقلال مالی. زندگی کردن بها داره، بهاشو بفهم بزن ولی درسته.
من خوبم همینطور که هستم، خوبم. یک قول زنانه.
کارتون خیلی جالب و جذابه، مردم میتونن بیان از نزدیک کار شما رو ببینن؟
همشهریای گرامی دعوت دارم که خودشان بیان بازدید کنن از کارخونه، سختی کار ببینن، اگر حمایت کنن. در واقع نیکی کردن با محیط زیست، انسان اول به خودش نیکی کرده بعد به با خودش احساس خوبی داره. ما 80% خانمای طبق آمارایی که داریم خانه داره. یک پتانسیل بزرگ روی این کار بشه. هوش اجتماعی هوشیه که کسبیه، ذاتی نیست.
بله.
با اطلاع رسانی، با آگهی، با مطالعه، با تبادل ارتباطات، گفتگو میتونن هر نفر 10 نفر رو آموزش بده.
هم دکتر، ما یه سری میزنیم به محل بازیافت شما در کرمانشاه. البته تشکرم میکنم همکارانمون در مرکز کرمانشاه که این گزارش رو برای من تهیه کردن که بتونم تو این برنامه استفادهش بکنم.
ورودی پسماندهای اینجا روزانه که 700 تن میاد، پس از توزین به سالن پردازش ما جهت تفکیک و جداسازی مواد خشک از مواد تر، یا به هر حال همون پسماندهای خانگی از مواد خشک بازیافتی انتقال داده میشه داخل سالن پردازش. اونجا ماشینالات مواد عالی رو جدا میکنه و مواد خشکش توسط نیروی انسانی که شامل پلاستیک و شیشه و فلز و انواع مواد خشک قابل بازیافت جدا سازی میشه.
مورد بعدی اینه که سعی کنید کمتر از کیسه‌های پلاستیکی استفاده کنید. کلی کمپین را افتاد، کلی گفته میشه که از این کیسه استفاده نشه، یه جاهایی ممنوع شد استفاده ازش. همینطور که اینجا هم دیده میشه بخش زیادی از زباله‌ها که آسیب میزنه به محیط زیست پلاستیک‌ها هستن.
من توصیه میکنم که همشهریان عزیزمون در بحث آموزش که پرسنل آموزش ما در به منازل مراجعه میکنن جهت آموزش دادن برای تفکیک از مبدأ، همکاری بکنن، کمک کنن که بتونیم مشکل پسماندهای شهر کرمانشاه رو راحت تر حل کنیم.
دکتر، متاسفانه توی رستوران ها دورریز زیاد داریم، کلی ظروف یه بار مصرف هست و حتی از غذاها اینا دور میریزن. میدونید این مسئله باعث شده که آدم ها راحت طلب بار بیان. اون چیزی که دغدغه شما هست و میگید خب بیاین جدا بکنید زباله تر رو از زباله خشک.
وقتی که میرم رستورانا به عنوان یک ایرانی شرمم میاد، به عنوان یک انسان. ببینید همین گزارش اخیر سازمان ملل، 2 میلیارد مردم جهان زیر فقر مطلقن. 980 میلیون نفر اعلام کردن بدون شام، بدون اینکه نان و قوتی داشته باشد. وفور وجود نداره، این اساتید وفور نیست. ما حق دیگران رو مصرف میکنیم. من خودم سختم رستوران میرم، یه مواقع مهمانی از شهری میاد اتفاق میفته، سعی میکنیم رستورانی مراجعه کنم حتما از بشقاب استفاده، مواد یک بار مصرفش کمه. ببینید باید الگوهای مصرف برای رستورانا تعریف بشه. برنج نامش برنج بوده، من اینو یکی به من گفته، یعنی برنج به دست میاد. من یک مطالعه دارم داشتم تو سطح کشور برآورد کردم. شما مراسمایی که برگزار میشه، چرا من وقتی با یک لیوان آب میتونم همونجا تبدیلم یک نفرم یک ماشین ظرفشویی داشته باشه، ظرفا رو ماشینای صنعتی هست که به سرعت شستشو میشه، چرا باید این همه یک بار مصرف تولید بشه؟ رستورانا بعد الگوی مصرف باید بشه، باید پرسا رو کوچیک و بزرگ کنن، بگن پرس کوچیک لازم داری، پرس بزرگ، برنج یکم بذارن، یک کفگیر بریزن تو بشقاب، بگه اگه لازم دوباره داشتی من برات کفگیر دوام هم میارم. باید الگوهای مصرف ایجاد کنیم. ببینید جهان الان 6-7 ساله تو کشورهای توسعه یافته دارن این بحث میکنن، میگن جمعیت جهان به 9 میلیارد برسه، قوت قضا برای خیلی از انسان ها نیست. اینه که خیلی از کشورها اومدن الان برنامه ریزی میکنن، میگن ما چه کار کردیم تو رستوران ها، کسی که قضای پرساشان مشخصه کوچیک بزرگ قضا بمونه باید جریمه شده.
کاش که این اصلا قانون میشد توی رستوران های کشور ما که هر کسی به مقدار خیلی کم از غذا استفاده کنه. بعضی میگن خب ما پولشو میدیم، درسته اون پولو شما میدید، اما خب دورریز هم زیاد داره،
جایی که سلف سرویس هر چی میتونی بخوری، ولی اگر تو بشقابت گذاشتی باید جریمه شو بدی. و این دیگه شده یه شاخص اخلاقی، یعنی اون بهش میگن اخلاق اجتماعی. کسی که رعایت نکنه یعنی اخلاق اجتماعی نداره، یک از نظر شخصیتی زیر سوال میره و خودش کسی به خودش اجازه نمیده که زباله بیشتر تولید کنه. یعنی همه در این باید ما رستورانا را شما برین با هم برنامه روزی بشه بگه تو چطور کمتر تولید کنید.
متاسفانه خانم دکتر این مسئله همه جا هست، هم توی خونه، هم توی مدرسه، حتی بچه‌هامون که میخوان برن مدرسه، لقمه‌ای که براشون میذاریم، همه اینها خب باعث میشه که ما از مواد پلاستیکی و مواد دورریز بیشتر استفاده بکنیم. خیلی ممنونم که قلب مهربونتون برای زمین عزیزمون میتپه. امیدوارم که در آینده‌ای نه چندان دور همه ما اینو درک بکنیم که زمینی که در زندگی می‌کنیم برای ما یک ثروت جز داشته هامونه و یاد بگیریم که به خوبی ازش نگهداری بکنیم. زمینی که با قدم زدن روش حالمون خوش میشه، با نفس کشیدن توش، با دیدن این همه زیبایی‌ها، و کمی زحمت میخواد، کمی اراده میخواد که تفکیک بکنیم این زباله ها را از همدیگه تا حال زمینمون خوش بشه. در پایان مهربانو هایده شیرزادی، حرفتون با مردممون چیه؟
تغییر از خود ما شروع میشه. میخواید شهرتون تمیز باشه، خودتون تغییر بدید. زباله از آسمان نمیریزه، از دست ما میریزه. به بچه هاتون یاد بدین نریزن، تو ماشین هستین پرت نکنید، این ماییم که این زباله ها را میریزیم. اگر این کار اجرا میشد، اگر موفق عمل میشد، الان ما بقیه شهرم پوشش داده بودیم. 10% هزینه خودشو تأمین نمیکنه و بار این هزینه چنان سنگین شده از پسش بر نمیاد. بعد اگر مردم تفکیک کنن، تفکیک پسماندها در مبدأ کنن و داخل این سطلایی که کنار خیابون هست نریزن، این همه زباله گردم نمیاد، کودک آزاری نمیاد، این همه سوء استفاده ها نمیاد. این سیمای غلط شهر واقعا یک چهره مناسب نیست برای شهر ما. 100 نفر در این پروژه مشغول به کارن، اگر این پروژه تعطیل بشه این 100 نفر بیکار میشه. ما تبدیلش کردیم به شغل بیمه شده، خانواده ها تامین زندگیشون بشه.
بله، تشکر میکنم از مهربانو هایده شیرزادی، مادر زمین، که عاشقانه از زمین صحبت کردن و دغدغه‌شون هم تمیز موندن زمینی هست که بر روی اون زندگی میکنیم و در کنار عزیزانمون هستیم. ممنونم که این هفته هم با مهربانوی رادیو تهران همراه بودید. فراموش نکنید که زن بودن شجاعت بیپایان میطلبه. امضا مهربانو، رادیو تهران.
صدای شهر،
همچنان با بخش اصلاحی صدای شهر رادیو تهران همراه شما شهروندان گرامی هستیم.
ترافیک میشی.
اما تصاویر دریافتی از مانیتورهای صدای شهری رادیو تهران و همچنان مسیرهای با ترافیک سنگین. بزرگراه شهید یاسینی در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید دوران تا میدان شهید کلاهدوز و در ادامه بزرگراه بسیج از میدان شهید کلاهدوز تا بولوار ائمه اطهار. همچنین بزرگراه بسیج در مسیر جنوب به شمال از میدان بسیج تا خیابان شهید رحیمی، بزرگراه امام علی در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید سلیمانی تا خیابان خاوران و بزرگراه امام علی در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه بعثت تا پل شهید حسینی. اما موضوع بخش اصلی صدای شهر رادیو تهران، همونطوری که در بخش‌های قبلی هم اعلام کردیم خدمتون، وضعیت رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در وسایل حمل و نقل عمومیه. نظرات و مشاهداتتون رو میتونید با ما در میون بگذارید در یک ساعت باقی مانده. 88-822-301 شماره تماس ما و 137-5-0-46 هم سامانه پیامکی صدای شهر رادیو تهرانه. اما بخش دیگری از گزارش‌های خانم افشار نژاد رو به اتفاق می‌شنویم.
داریم راجع به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی مسئله هم نقل عمومی صحبت میکنیم که چه وضعیتی الان داره.
والا من الان چند وقت اصلا سوار نشدم، اصلا بیرون نرفتم که بخوام سوار بشم.
شما استفاده کردی مسئله هم نقل عمومی؟
آره، من چند روز پیش بیارتیا سوار شدم ولی اصلا رعایت نمی کردم.
چجوری بود؟
خیلی شلوغ بود، شلوغ بود، اکثرا هم ماسک نداشتن، همین اتوبوس هم خیلی شلوغ و تو در تو، همه پیش هم وایساده بودن، اصلا رعایت نمی کردم.
برمی گردم تو مسیر محل سکونت و موقع باید ببینم.
خب اگه در کل حساب بکنیم شیوه نامه‌های بهداشتی فکر میکنیم رعایت میشه؟
خوشبینانه ترین حالت فکر میکنم 50%. صبح ساعت 6:30 باید بیاد ببینید، بعد از اونم همون ساعت 5:30 بیاد ببینید، بقیهش قابل قبوله، ولی ساعتی که میرن سر کار و ساعتی که برمیگردن خیلی رعایت نمیشه. خیلی هم شلوغه، یعنی قشنگ مثل روزای عادی، مثل روزای قبل از کرونا، قشنگ کنار هم دیگه.
شما صبحتون برید مترو ببینید چه خبره. پلکانی اداره جات حالت تعطیلی شروع بشه، مثلا شروع به کارش ساعت 7 باشه، که 7 نیم باشه، 8 تا به 9، که ملت یه دفعه با هم دیگه نیام بیرون، خورد خورد بیام بیرون که نمیکنن، دولت باید بکنه نمیکنن.
ایستگاه ها شلوغتره یا داخل واگن ها؟
داخل واگن شلوغتر ایستگاه.
با ما صحبت کنید. 88-822-301 صدای شهر، صدای شما.
ترافیک تهران رو ما راننده های تاکسی
در بعضی از تقاطع من جمله
ماشینایی که الان شما دارید بابت ترافیک و این چیزا رو دارم میگم
صدای شهر.
شنوندهای محترم، در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید لشکری وقتی که میرسید به تقاطع بزرگراه آزادگان، سمت راست در دل جنوب بزرگراه شهید لشکری یک رمپ خروجی هست که دسترسی به مسیر جنوب به شمال بزرگراه آزادگان رو فراهم میکنه. کسایی که توی این محدوده تردد میکنن مشاهده کردن که چند ماهی حاشیه سمت راست این بزرگراه و این خروجی و رمپ شهید لشکری به سمت بزرگراه آزادگان برای عملیات حالا عمرانی اصلاح هندسی معبر، برای تراس‌بندی بهسازی این بخشی که حالا کانال‌های رودخانه‌ای هم هستش، یک کندکاری‌های انجام شده، یک خاکبرداری‌های بزرگی انجام شده ولی ماه‌هاست رها شده. سوال اینجاست که اگر قراره که اینجا تعریضی انجام بشه یا اصلاح هندسی انجام بشه، قاعدتاً بعد موقعی که خاکبرداری انجام شده، مصالح هم آورده اینجا دفو شده، کار بعد انجام بشه و اگر مشکلاتی هم هست با حالا تابلوهای راهنمایی یا امکانات دیگه که نصب میشه این اطلاع رسانی داده بشه. ان شاءالله که در صدای شهر پاسخ قانون کننده بدم. ما دفعه بعد گزارش تشمیلی و تموم شدن این کار عمرانی رو توی منطقه داشتیم.
بله، خیلی متشکریم از همکار گزارشگرمون جناب آقای اسماعیلی بابت ارسال این گزارش و از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که با این بخش صدای شهر رادیو تهران همراه بودید، بسیار سپاسگزاریم.
پاکیزگی سهم دست های ما و زیبایی
سهم خانه های ماست. مایه ایده از شوی لایف